بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی مطرح شده بود با عنوان این که آیا حدیث رفع چنان که دلالت میکنه بر ترخیص، یعنی رفع جزئیت، رفع شرطیت، رفع مانعیت در حال عذر دلالت میکنه بر صحت همین عمل برای بعد از رفع عذر، یعنی ما میتونیم به همین عمل اکتفا کنیم یا باید مجدداً عمل رو در وقت یا در خارج وقت دوباره انجام بدیم. در مسئله چهار نظر بود و نظر مخالفین عمدتاً مستند به چهار دلیل بود. ادله مخالفین گذشت، یعنی دلیل اول و دومش رو حتی جوابم دادیم. باقی ماند دلیل سوم و چهارم که به نظر ما بین این ادله دلیل چهارم باید بیشتر بهش توجه بشه. من چون با این همه تعطیلی نمیخوام دیگه دوباره تکرار کنم، فقط گزارش کوتاهی رو براتون دارم از دلیل سوم احیانا فراموش شده یا دلیل چهارم. دلیل سوم یادتون باشه از محقق عراقی بود و اون این بود که خدای متعال شارع مقدس اگر برای عملی جز قرار میده، شرط قرار میده، مانع قرار میده، لمصلحتن هست. حالا شما اضافه کنید ولی مفسدتن، در جزء و شرط لمصلحتن، در مانع لمفسدتن. خب اگر کسی در حال عذر آمد و عمل را فاقدن للجزء او شرط و واجدن للمانع انجام داد، اون مصلحتی که مقتضی بود عمل با جزء باشه، با شرط باشه، فاقد مانع باشه که از حاصل نشده. یه نماز خوانده بدون هم، بدون سجده، بدون سوره، بدون طهارت. لذا حدیث رفع که نمیگه کافیه، این مصلحت هم که هست باعث میشه که ایشون دوباره مجبور باشه عمل رو انجام بده. اگر خواسته باشید از اصطلاحی که گاهی ما به کار میبریم استفاده کنید، ایشون در واقع اون مصلحت پشتیبان رو بهش کارایی سندی داده، کارایی استقلالی داده و داره به اون مصلحت تمسک میکنه برای لزوم قضا یا لزوم ادا. این دلیل سوم بود که امروز باید انشاءالله نقدش بکنیم تمام بشه. دلیل چهارم که عرض کردم محضر شما میشه گفت اصلی ترین دلیل ایناست، با تعبیری که ما به کار میبریم یا ادبیات جدید، اینه که ببینید حدیث رفع دو تا رسالت نداره. یکی این که دلالت کند در حال نسیان، خطا، جهل، پوز، اکراه، استرار، اون جز یا شرط جزئیت نداره، شرطیت نداره. دو، اقتضا کنه بقیه یه عملو که انجام میدید امر دارید، امر به بقیه، چنین دلالتی نداره. بله، حدیث رفع یک ساحت رو پوشش میده، اونم میگه شما در حال عذر نگران نباش، بیچاره شدم، آقا جهل دارم، نسیان دارم، خطا دارم، نه، این نگران نباش. اما پس از رفع عذر شما میتونی به این عمل اکتفا کنی، چنین دلالتی نداره. ببینید، من یه مقدار ترتیب نوشته رو به هم میزنم، اگر پیش مطالعه کردید سرگردان نشید. راجع به دلیل سوم عراقی، این رو بیشتر مایلم دقت کنید، چون در نوشته من اون لابلا در دو سه خط مطرحش کردم، کمتر از دو سه خط، ولی خب مطلب مهمیست، هم اصل مطلب هم رد مطلب. ببینید، یه وقتیست که بارها در اصول به مناسبت خود ما مطرح کردیم، مناسبت شده، ناچار شدیم تکرار کنیم. حالا شاید برای بعضی از دوستانی که جدیداً ملحق شده به بحث ما، در این یکی دو سال یادم نمیاد مطرحش کرده باشم، و اون اینه که ببینید ما در مسائل اصولی چقدر میتونیم از طریق منات و مصلحت، امروزی ها میگن مبانی، چقدر میتونیم از طریق مبانی وارد بشیم فتوا بدیم. اصلا این مدل ورود در فقه ما، در اصول فقه ما درسته؟ من شما رو ببرم یه جایی که شبیه بحث خودمونه، بحث اجزا. در بحث اجزا میدانید که این بحث هست که اگر کسی مأمورون به را در حال استرار انجام داد، مأمورون به به امر استراری، مثل چی؟ مثل انجام نماز با طهارت، با تیمم، بله، یا با وضوی جبیره، یا مأمورون به امر ظاهری، کسی که جاهله. دو تا اونجا بحث اجزا دو تا بخش داره، مأمورون به امر استراری، مأمورون به امر ظاهری. آیا پس از رفع عذر میشه به اون عمل اکتفا کرد یا نه؟ خب یادتون باشه اونجا علما دو دسته شدن، قائلین به اجزا و قائلین به عدم اجزا. قائلین به عدم اجزا گاهی به این که پس اون مصلحت کجا رفت، اون مصلحتی که میگفت نماز باید با وضو باشه، روزه باید فلان باشه، حج باید کذا باشه، شما که اینجور انجام ندادید، پس اون مصلحت کجا رفت؟ اون مصلحت اقتضا میکنه عدم اجزا رو. قائلین به اجزا بعضی هاشون میگفتن که خداوند اون مصلحت رو تأمین کرده. خدا مگه خالق کون و مکان نیست؟ اشکال داره نماز با تیمم رو همونقدر مصلحت بش بده که نماز با وضو، منطقه اون برای مختار، اون برای مستر، چه اشکال داره؟ ببینید، ما در اونجا عرض می کردیم هم به قائلین به اجزا هم قائلین به عدم اجزا، که اصلا این ادبیات مال فقه ما نیست، این ادبیات مال اصول فقه ما نیست. شما ببینید دوستان، در اصول که میخواد زمینه دلیل درست کنید برای فقه، دنبال چی میگردید؟ دنبال دلیل، مصلحت و مفسده و نمیدونم اون مصلحت کجا رفت و اون مفسده چی شد و اینا اصلا مال جاییست که مصلحت و مفسده میخواد خودش مستند باشه. من یک زیاد این رو ناچار میشم گاهی وقتا تو دوستان دانشگاهیمون که هستن تذکر بدم. ببینید در حقوق موضوع، در حقوق به اصطلاح بشری، اگر یه چیزی رو گفتن مبنا هست دیگه روشم حساب میکنن، یعنی حساب علت میکنن. توجه میکنید؟ مثلا میگن مبنای دیه چیه؟ بعد جواب میدن مبنای دیه فلان چیزه، بعد این دیگه تا آخرن اینو میگیرن ولش نمیکنن. یا مثلا مبنای احترام به مالکیت فکری چیه؟ نظریه کار هست، نظریه نظم اجتماعی هست، نظریه تسلط هست، نظریه آزادی هست، چیزی که تو حقوق قبل به عنوان پشتیبان و مبنای احترام به مالکیت فکری یا برعکسش عدم احترام به مالکیت فکری. خب ببینید اونجا اگر یک اندیشمندی یه مبنایی گفت دیگه تا آخر رو این مبنا وای میسه، چون اونم درگیر قرآن و حدیث که نیست که، بله این چیزی خودش درست کرده، خودش به ذهنش رسیده، بر اون اساسم حقوق رو میریزه میره جلو، نه درگیر قرآن، نه درگیر حدیث، نه درگیر ضرورت فقه، نه درگیر اجماع هست، هیچی، بر همون اساسم پیشنهاد قانون میده. ببینید لذا مبانی در حقوق موضوعه همونی که ما میگیم ملاکات، مناطات، مصالح و مفاسد، تا آخر میرن جلو. ولی ببینید در فقه ما، اصول فقه ما، ما نمیتونیم رو مصلحت مفسده، اولا خیلی هاشی که نمیفهمیم، شعارمون اینه، اشکالم نداره، درستم هست که ما ملاکات احکام رو عرض کردم، امروزی ها میگن مبانی، مبانی رو ما نمیفهمیم. بعدشم حالا حکمت یا علت نمیدونیم. حالا یه جاهایی هم ما عقیده‌مون اینه که میفهمیم علت حکمت، اون دیگه حالا بحثا جای خودش. ببینید اگر اینطور شد، بله میدونید فقه دنبال چیه؟ کاری که حقوقدانها با مبانی میکنن ما با چی میکنیم؟ با اسناد، همون که بهش میگن اسناد، میگن ادله، در حقوق میگن منابع غیر از مبانی، منابع، اسناد، آیه قرآن، حدیث علوی ولوی نووی، اجماع، ضرورت فقه، ما دنبال اینا هستیم. ولذا ما ممکنه مبنامون یه چیزی باشه، مبنایی که به نظرمون میرسه، اما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال دلیل. مثلا فرض کنید مبنامون اگر این بود که دادن دیه برای تعذیب مجرمه، مجرم برای که ادب بشه مثلا باید دیه بدیم، خب حالا یه جا اگر مجرم مثلا خواب باشه، اگر خطا باشه، میتونیم بگیم چون ادب معنا نداره پس چی؟ پس دیه کذا کذا. نه، ما این یه چیزی ممکنه استنباط کرده باشیم اما این به درد سند نمیخوره، باید ادله رو نگاه کنیم که ببینیم ادله ما که قرآن و حدیث و اجماع و ضرورت های فقه و ایناست که اقتضا میکنه که انسان خاطی و خواب هم خسارت بده یا اقتضا نمیکنه. یکی میگه اقتضا میکنه پس انسان خواب ضامنه، یکی میگه اقتضا نمیکنه پس انسان خواب ضامن نیست، مثل آقای خویی میگه ضامن نیست. ببینید این مطالب رو باید از هم جدا کنیم. ما خدمت عراقی عرض میکنیم، شما مصلحت، اون مصلحتی که جز اقتضا کرد کجا رفت؟ چون داریم کجا رفت؟ مگه ما میخواییم رو مصلحت کارایی سندی بدیم، کارایی استقلالی بدیم؟ اون مقصده که میگفت مثلا اگر شما نماز رو خوندی، سجده رو فرش کردی، به درد نمیخوره، کجا رفت؟ چه میدونم کجا رفت؟ مگه ما مأموریم که ببینیم مصلحت کجا رفت، مقصده کجا رفت؟ مگه ما اصلا میتونیم با مصلحت و مقصده بگید آقا معامله سند بکنیم؟ دیدید بعضی نماز میخونن میگه واقعش نچسبیدم، هیچ مشکلی هم نداره، میگه اینقدر حواسم پرت بود و اینقدر تو نماز این بر اون بر فکر کردم نچسبیدم. این نماز نمازی نیست که قربان کل تقی باشه. یه بار دیگه بخونم چی بهش میگیم آقا؟ هیچ، میگیم فایده نداره. تازه اگر به قصد تشریع باشه حرام هم هست. نماز نچسبیدم نمیدونم مگه چسبیدن نچسبیدن، بله اگر مثلا شک داره، اگر احتمال خطا میده احتیاط کنه خوبه، اما میگه نه من هیچ شکم ندارم احتمال خطا، ولی حواسم پرت بود، جای شلوغ بود، خوشم نیومد، این نماز اون نمازی نیست که تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، میخوام یه بار دیگه بخونم که من رو از این نه میگم آقا بی خود زحمت نکش، برو دعا بخون، قرآن بخون، نماز بعدی حواست جمع کن. آیا میتونه میگه پس اون مصلحت چون حاصل نشده، نماز لمصلحتی بود که من میدونم حاصل نشده، یه بار دیگه بخونم؟ ببینید این سخنان از یک ایستاده بر قله‌ای، من گلایم اینه، از یک ایستاده بر قله‌ای مثل مرحوم عراقی صحیح نیست. با مصلحت که ما نمیتونیم طرفو مأمور کنیم دوباره خواندن. این جواب اصلی محقق عراقی است که باید داد. بعضی از معاصرین یه جوابی دادن به عراقی، توجه کنید ببینیم این جواب درسته یا نه، اگر مشکلی داره مشکلش چیه، و بریم سراغ دلیل چهارم. بعضیا دیر اومدن، گفتیم دیگه داریم دلیل سوم و چهارم مانعین رو بررسی میکنیم. اگر این دو دلیل رو بتونیم رد کنیم، دو تاشم که قبلا رد کردیم، مخالفین بدون سلاح میشن. بعد میریم سراغ موافقین ببینیم چیزی دارن یا ندارن، و طبیعتا مسئله رو انشاءالله در نشست بعد به انجام میرسونیم. ببینید یکی از معاصرین مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی یک اشکالی داره بر عراقی که میتونید بگید به اشکال سوم ایشون مربوط میشه یا به اشکال چهارم. اشکال چهارم هم که الان گفتیم، اینا میگن ما امری نداریم. البته من بیشتر مایلم بزنم به اشکال چهارمه که عراقی داره، آقای صدرم داشت، این بود که ما امری نداریم نسبت به بقیه تا اکتفا کنیم به بقیه. ببینید مرحوم آقا مصطفی میگه که جناب عراقی، قهرن ایشون مخاطبش فقط عراقی هم نیست، آقای صدرم هست، دیگران هم هستن، میفرماید که ایشون میگه که وقتی در حال نسیان یا خطا یا جهل یا اضطرار یا اکراه یا اون یکیش عدم طاقت، هر ششتا، ببینید فرض این است که شما در اون حالتهای ششگانه امر به جزئیت که ندارید، دارید؟ میشه کسی که جزء و فراموش کرده امر به جزء داشته باشه؟ خدای نکنه خدای متعالی اینجوری دستور بده به آدم ناسی یا عاجز یا مکره یا مستر. دو، امر که نداریم نسبت به جز، وقتی امر نداریم نسبت به جز، نسبت به بقیه اجزا در حال عضو که امر داریم، یک بار دیگه میگیم، در حال عضو نسبت به عمل فاقد که امر داریم، صحت در اون زمان که داریم. شما میخواد بگید بعد از رفع عضو صحت نداریم، دوباره باید بخونه، ادا کنه، قضا کنه. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل بعد از رفع عضو باید دوباره بخونن؟ مگر شما نمیگید امر داریم در حال اون حالتهای ششگانه به بقیه؟ چون مرحوم علاقی گفت که امر به جزئیت میره کنار، امر به شرطیت میره کنار. خب وقتی رفت کنار، امر به بقیه که هست برای اون حالت، هی نرید سراغ بعد. میریم سراغ بعد از رفع عضو. بعد از رفع عضو از شما سوال میکنیم امر دلیل میخواد یا اجزا دلیل میخواد؟ یعنی نقطه‌ای که آقا مصطفی دست میذاره اینه، میگه دوباره پاشو انجام بده دلیل میخواد یا همین کافیه دلیل میخواد؟ همین کافیه که دلیل داره، دلیلش همونیست که در حال عضو بفرمایید، در حال عذر امر بود. شما گفتید پس از رفع عذر مشکل داریم. خب پس از رفع عذر شما دلیل بیارید که لازمه اطاعت دوباره انجام بدیم رو چش. به عبارت دیگه من بازترش میکنم دوستان، ببینید امر به کل که ساقط شد، همون اول امر به کل، یک امر به صلات ناقص به قول پدر محترم ایشون میگفت طبیعت ناقص، یادتون هست حرف امام، میگفت طبیعت ناقص در اون حال عذر. خب اونم که انجام داده، خب حالا میخواد ایشون رو بعد از رفع عذر وادار کنید دوباره نماز بخونه، دلیل میخواد، امر میخواد. کو امر؟ اگر دقت کنید این بیان اگر بهش مجال بدیم رو بدیم، دلیل چهارمه که تو کلمات آقای صدر بود و خود عراقی هم داشت که میگفت از حدیث رفع امر به بقیه تولید نمیشه. وقتی امر به بقیه تولید نشد، شما چجور میخواد بگید این نماز ناقص کفایت میکنه؟ ببینید من یه چیز به شما عرض بکنم، اینجور اشکال گرفتن به نظر ما بر محقق عراقی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که مگر محقق عراقی، ما از آقا مصطفی سوال میکنیم چون آقا مصطفی رد عراقی میکنه، آقا ضیا میگیم مگر آقا ضیا فرمود در حالتهای ششگانه ما نسبت به عمل فاقد امر داریم؟ ببینید من سه چهار عبارت از ایشون آوردم که اینا رو داشتید، برگر و پیشتون بوده، سه چهار عبارت از عراقی آوردم که تصریح میکنه عراقی، میگه آقا حدیث رفع دلالت میکنه بر رفع جزئیت، رفع شرطیت، رفع مانعیت در حالتهای ششگانه، هیچی دیگه دلالت نمی کنه. یعنی دلالت بر صحت، صحت عمل ولو در حالت عذرم نمی کنه. بله اگر عراقی گفته بود که ما در حالتهای ششگانه دلیل بر صحت داریم، بعدش که حالتمون برطرف میشه مثل کسی که سرمایش از دست میده ها، ما هم سرمایه‌مون از دست میدیم، نمیتونیم به این عمل اکتفا کنیم. اما کجا عراقی داره که ما در حال عذر برای عملی که انجام میدیم ولو در همون حالت دلیل بر صحت داریم؟ کجا داره؟ برعکسش. یک مورد، دو مورد، سه مورد که من آوردم، سه مورد که آوردم دلالت میکنه که ما در حال حالتهای ششمانه فقط عوض داریم. ببینید عوض داریم غیر از اینه که امر داریم، اصلا تسلیم میکنه میگه ما هیچی نداریم، چون امر به کل که ساقط شده. خب کی ساقطش کرده امر به کل رو؟ همین عجز ما. حدیث وقت هم میگه نگران نباش، فقط میگه نگران نباش. ببینید حدیث رفع اگر بخوایم یک زبان فارسی بهش بدیم ها، فارسیش کنیم، میگه نگران نباش. همین نگران نباش، لازم نیست جزء رو انجام بدی، لازم نیست احتیاط کنی. طرف جاهل، خطاست، ناسیه. حالا بعضش اصلا حواسش نیست، آدم ناسی که اصلا حواس نداره که بخواد دلداریش هم بدن، آدم جاهل، البته اونم نه جاهل مرکب، جاهل بسیط، یعنی کسی که شک نمیدونه و میدونه که نمیدونه. بله آدمی که مکرهه، آدمی که مستره، انسان مکره مثلا یه جا نماز میخونه نمیتونه مایسه و سجود بگذاره، مایسه و سجود علی نمیتونه بذاره. حدیث رف میگه نگران نباش، خودتو به خطر نینداز. همین، اما که بگه بدون سجده بخوان همینم کافیه، ببینید نسبت به این امر داره، اینا رو دیگه نداره. البته ممکنه موافقین بگن مخالفین باید این حرفا رو بزنن، اما اینکه بگیم اینا این حرفا رو دارن، ندارن، برعکسش دارن. ببینید به نظر میرسد تأمل در سخن مخالفین، تکرار میکنم تأمل در سخن مخالفین ما رو باید به یه فکر دیگه بیاندازه، همونی که روز شنبه قبل از تعطیل محضر شما گفتم. ببینید ما میدونیم باید چه کار بکنیم، ما باید آستین رو بالا بزنیم و تمام همتمون رو این قرار بدیم، یعنی گلوگاه این بحث مهم، تکرار میکنم و مهم، گلوگاهش اینه که آیا حدیث رفع ناظر به ادله مبین اجزا، مبین شرائط، مبین موانع هست یا نیست، و اگر ناظره نظارتش چجوریه. عبارت عوض میکنم، آیا حدیث رفع تک دلالته یا دلالتش دو قسمت داره؟ یکی میگه نگران نباش، ببینید، یکی میگه پاشا امر رو فاقدن للجز انجام بده. بله اگر این حرف رو بزنه که تمامه، همون حرف آقا مصطفی میشه که ما بعد از عمل چه دلیلی داریم. ببینید تمام بحث رو باید روی این متمرکز کنیم که آیا نظارت داره یا نداره. اگرم نظارت داره حدیث رفع، چه نظارتی داره؟ حالا اینو بذارید من در یک مطلب دیگر اینجا عرض کنم، اینو بعد براتون نظارت توضیح میدم. ببینید به نظرم با این سیری که ما کردیم در مسئله و تعیین گلوگاه به تعبیر الان، دیگه اون نظر چهارم نقطه ضعفش معلوم میشه. نظر چهارم چی بود دوستان؟ نظر چهارم تفصیلی بود که آقا مصطفی میداد در مسئله. آقا مصطفی در یک بیانی که اول خیلی انسان خوشش میاد و میپسنده، گفت اگر رفع واقعی باشه، بفرمایید بقیه رو، اگر رفع واقعی باشه باید قائل به اجزا بشه، اگر رفع ظاهری باشه چنانچه در مالا یعلمون خیلی ها میگن، اکثرا میگن، باید قائل به عدم اجزا بشه، چون امر واقعی که داریم. ببینید این توضیحاتی که من دادم مشخص کرد که این تفسیر نمیتونه درست باشه علی رغم ظاهر قانع کننده‌ای که داره. چرا؟ برای اینکه ببینید اصلا فرض کنید ما رفع رو رفع واقعی بگیریم، همینطور که خیلی ها در نسیان، در استراب، در اکراه میگن رفع رفع واقعی است، یعنی در حالت عذر من واقعا سوره برام جز نیست، واقعا جز نیست، در حالت عذر واقعا طهارت برام شرط نیست، فلان چیز برام مانع نیست. خب بسیار خوب، اگر رفع واقعی باشه ولی شما نتونید امر درست کنید برای بقیه، نتونید بگید که این معتیون به مقابل همونیست که شارع از من خواسته، اصلا رفع هم واقعی باشه، خب چه فایده نداره. آقا مصطفی میگفت اگر رفع واقعی باشه حتما کافیه، اونی که کفایت رو درست میکنه داشتن امره، نداشتنه، نه این که رفع واقعی است یا نه. عرض میکنم اصلا رفع واقعی باشه، ما نمیتونیم بعد از رفع عذر دوباره باید انسان انجام بده، ما امر نداشتیم نسبت به او باید انجام بده. از اون طرف ایشون میگفت اگر رفع ظاهری باشه کافی نیست. اتفاقا به شما عرض بکنم آقایون در باب اون باب اجزا اتیان عمل مطابق امر ظاهری، امر ظاهری، خیلی ها قائلن که با این که مطابق امر ظاهری قائل به چی هستن؟ اجزا. خیلی ها قائلن میگن ایشون در اون حالت امر رو انجام داده، بعدش هم دیگه دلیل نداریم، با این که ظاهری قائل به اجزا شدن، در حالی که طبق حرفشون هر که قائل به ظاهریشون نباید قائل به اجزا بشه. ببینید یه سنجهی که دو طرفش نقض داره، ما نمیتونیم اینو وجه تفصیل قرار بدیم. تکرار میکنم محضر شما، ما باید وجه تفصیل رو گوش میکنید، من اینو تو پرانتز بهتون عرض بکنم، به هر حال تجربه ایست که انسان کرده به دردم میخوره. ببینید تو بحث‌های علمی همیشه دوستان تلاش کنید اون حواشی رو حذف کنید، اون گلوگاه رو. البته متاسفانه در تجربه اول آدم اون گلوگاه رو بعد از اینکه به حواشی میپردازه میفهمه که اون گلوگاه چیه، ولی خب حداقل اگر یک کسی تجربه کرد دیگری استفاده بکنه. الان که این بحث ببینید چهار تا دلیل، چهار تا نظر، بعد دلیل موافقین که از امام و شیخ داشتیم چند جلسه پیش، چهار تا دلیل از مخالفین، ولی همه اینا رو که میذاریم کنار هم اونی که لبه و جان مطلبه یک بزنگاست که آیا نسبت حدیث رفع با اون ادله، کدام ادله آقایون؟ آخه یه دلیل داریم که مثلا امر به نماز میکنه، اقیم السلام، بعد یه دلیل هم داریم، نه یه دلیل، چندین دلیل داریم که اومده برای نماز اجزا شمرده، شرایط شمرده، موانع شمرده، که ما تو این نوشته میگیم ادله مبین اجزا، مبین شرایط، مبین موانع. اینا رو یه طرف داریم، امر به اصل نماز و این ادله، درست؟ یه طرف هم حدیث رفع داریم. آقا گلوگاه اینه که نسبت اینا رو با هم برقرار کنیم. چه نسبتی دارن اینا؟ اگر گفتیم حدیث رفع حکومت داره بر اینا و اینا رو تفسیر میکنه، تخصیص میزنه، محدود میکنه، میخواد براتون قائلشو بگم کیه؟ مرحوم آخوند. اتفاقا تنها کسی هم هست که این بیان رو داره، عجیب اینه، اولین کس و تنها کس. البته بعدش چرا یه عده متابعت کردن ولو بعد دو دفعه برگشتن، ولی محقق آخوند البته نه در اینجا، در یه جایی که براتون آدرس دادم، آدرسشو فردا انشالله فردای درسی دستتون میرسه. محقق آخوند ببینید یه بیان خیلی لطیف، البته ممکنه روز شنبه زخمیش کنیم ولی به هر حال فنیه. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه آقا شما یه دلیل دارید که امرتون میکنه به عمل، امرتون میکنه به نماز، رو نماز پیاده کنید، بعدم میتونه رو حج، رو صوم، رو اعتکاف، رو همه عبادات و غیر عبادات فرق نمیکنه، چون غیر عبادات معاملات هم همینه. خب شما یه دلیل دارید که امرتون میکنه به عمل، چند تا دلیل هم دارید در باب نماز، چندین دلیل داریم که برای نماز چی درست میکنه آقایون، جز، شرط، مانع، درست؟ اینا یک طرف. یه طرف هم حدیث نبوی رو داریم که حضرت فرمودن در حال جهل، او شش تا حالت، الزامات من رفع، الزامات هم میدونید یا خود اصل عمل، اگر انسان نسبت به اصل عمل یا نسبت به چی؟ اجزا، شرایط، موانع. فرض اون است که حدیث رب در اجزا و شرایط و موانع هم میاد، اینا رو قبلا تو فقه الحدیث گفتیم دیگه، درسته؟ یعنی جزئیت سوره رفع، شرطیت طهارت رفع، شرطیت استقبال رفع، مانعیت کشف حجاب در نماز اگر بی اختیار باشه رفع، رفع، رفع. خب آقا اینا رو کنار هم که میذاریم، خدا وکیلی، آیا غیر از این میفهمیم که ادله مبین جز محسوس غیر این شش حالته؟ اما در این شش حالت تخصیص خورده، ادله مبین شرط، مبین شروط، چون شرط یکی نیست، ادله مبین شروط تخصیص خورده، ادله مبین موانع تخصیص خورده. یه عبارت زیبایی داره ایشون، میگه آقا اگر از اول قانون‌گذار اینطور گفته بود، گفته بود اقیم الصلاة، بعدم گفته بود لا صلاة الا بفاتحة الكتاب الا فی حال الجهل والخطأ والنسیان والاکراه والاصرار والعجز. اگر اینجور گفته بود شما چی میفهمیدی؟ بعد یه آدمی در حال نسیان نماز بی فاتحه میخون، میگفتی نمازش صحیحه یا صحیح نیست؟ میگفتی اصلا تأمل نمی کردی که صحیحه. خب حالا اینا رو از هم جدا کرده، سه تا دستگاه درست کرده، اقیم الصلاة، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، رفع ما لا یعلمون، رفع الخطا، رفع النسیان. آقا ایشون حرفشو در دو جمله میگه، حدیث رب ناظره و ادله جز رو و شرط و مانع رو بیان میکنه، حکومت داره، حکومت هم نتیجهش تخصیصه، چون میدونید حکومت گاهی تعمیمه گاهی چیه، اینجا تخصیصه، نتیجهش تخصیصه. خب حالا مخالفی چه کار باید بکنن دوستان؟ مخالفی اون راههایی که رفتن همه باید بذارن کنار. خب اونا همین جوابی که ما دادیم دیگران دادن، خودشون هم باید به خودشون جواب دادن، مثل عراقی به ناینی جواب داده با اینکه هر دو یک اندیشه دارن. مخالفین باید ریشه این نظارت رو بزنن، بگن اخی همچون نظارتی نداره. اگر تونستن بزنن، حتی آقای آخوندم دلیل نیاورده، ایشون هم باید دلیل بیاره. حالا اینجور نیست که همطور بگیم تمام شد رفت ثبت ولایت علی ابن ابی طالب مثلا علیه السلام، نه، ایشون هم باید آقا انشاءالله برای شنبه ببینید برگه هم ظاهرا نداری چونه شنبه دستون هسته، این دیگه تمام داره میشه، یعنی آخرین جلسه مونه شنبه رو این مسئله. ببینید شما اگر فکر کنید به نظارت میرسید یا عدم، دلیل نظارت چیه، دلیل عدم چیه، تا شنبه انشاءالله تمام میشکنید.
بس که اول سال داشتیم که از تا ما هستیم.